برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و همراهان گرامی. با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب گل سرخ دلفگار، مجموع داستان از محمد جواد خاوری، نویسنده و پژوهشگر افغانستانی، در خدمت شما هستیم با خواندن اولین داستان آن با عنوان کوه میخ، که در دو برنامه قبل هم بخش‌هایی از این داستان را شنیده اید. حالا ادامه داستان. فردا آفتاب نزده مردم حسنک به کوه نگاه کردند. هیچ گپی نبود. تا چند لحظه دیگر خورشید طلوع می کرد و خندان وسط آسمان می ایستاد و پشت بام‌های گلی، بالای دیمه‌ها و بغل کوه میخ نور می پاشید. بعد از آن که گندم‌های دیمه و علف‌های کوه کمی بالا می آمدند و آب چشمه کمی گرم می شد، می رفت که غروب کند. نزدیک ظهر بود که غریبه چنگک انداخت و از قبه سنگ فرود آمد. آواز افتاد که مردک پس آمد. یعقوب بدنش مثل مشک زیر علف یخ شد. اشاره به کوه کرد و پرسید: همان است؟ گفتند: نه، آن بز استا غلام حسین است. آن طرف را نگاه کنید، آن سیاهی. یعقوب چشم تیز کرد و یک سیاهی دید، اما فکر کرد که همیشه یک سیاهی در چشمش هست. غریبه که آمد، بدحال و افگار معلوم می شد. چشمانش غبارک زده بود و به سختی نفس می کشید. نزدیک مردم که رسید، زانوانش خم خورد و به زمین افتاد. یعقوب پیش آمد و تیز نگاه کرد. نگفتم که نرو؟ جوانکی زیر بغلش را گرفت و کمک کرد که سر پا بنشیند. تا کجا رفتی؟ سر کو رسیدی یا نه؟ آنجا چه بود؟ غریبه چشم غبار گرفتش در حدقه چرخید و زیر پلک نیم بسته بی حرکت ماند. جوانک شانه هایش را به شدت تکان داد. اوی، چی گپ است؟ چی شده تو را؟ غریبه صدای نامفهومی از خود در آورد. کسی گفت: اوهو، ای کمبخت نیم کله شده، مثل کسی که سایه زده باشد، زبانش بند آمده. یعقوب سر تکان داد و گفت: هرچی گفتم نرو قبول نکرد. رویش را به آسمان کرد و لبهایش جنبید. کوه میخ کوه اندکی نیست که هر کس و ناکس خیز کرده بیاید و بالایش برود. اصلا چرا باید بالایش رفت؟ برکت کوه که بی حساب با پایین میرسد. چرا باید خلوت کوه را برهم زد؟ چرا باید دل کوه را آزرد؟ اگر کوه جای هر کس و ناکس بود، قبه سنگ به چه کار می آمد؟ این دامن وسیع و سخاوتمند کوه برای چه بود؟ فقط دامن او مأمن قرار است. غریبه بیلار نشسته بود و مثل گوسفند گرگ دیده بر بر پلک می زد. جوانک دهانش را بیخ گوشش برد و با صدای بلند که هر آدم کری بشنود پرسید: تو را چه شده؟ بالای کوه چه بود؟ غریبه با صدای نامفهومی از خود درآورد و نگاهش با بالای کوه مایل کرد. یعقوب گفت: کارش نگیرید، ما که من کردیم، تقصیر خودش است. غریبه آخرین رمقهایش را هم از دست داد و با پشت به زمین افتاد. چشمانش هنوز نیمه باز بود و در حاله ای از غبار کوه را می دید که تیغ کشیده بود و سرش در دل آسمان گم بود. مردم نش نش می کردند و از تأسف سر تکان می دادند، اما در دل خوش بودند و احساس غرور می کردند. کوهشان همچنان ناف دنیا بود، همچنان بالاترین کوه عالم بود که می شد از نوکش همه جا را دید. لال را دید، پنجاب را دید، یکاولنگ را دید و حتی کابل را دید. یکی از سر ترحم گفت: حالا این بدبخت را چیکار کنیم؟ دارد از بین می رود. یعقوب گفت: کارش نمی شود کرد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و خواندن ادامه کتاب گل سرخ دلفگار، اثر محمد جواد خاوری از نویسنده ها و پژوهشگران مطرح افغانستانی. حاجی بیو. قصه های حاجی بیو را کم و بیش همه مردم پای کوه میخ می دانند. حاجی بیو جد بزرگ آنها بوده است، مردی که بزرگیش را همه باور دارند و از این که از نسل اویند افتخار می کنند. گرچه هیچ کس درست نمی داند که او جد چندمشان بوده است، ولی آنقدر با او احساس نزدیکی می کنند که گویا خود در کودکی از سر کولش بالا رفتند. پیرمردها وقتی زانوانشان از ضعف می لرزد باد به غبغب می اندازند و می گویند: ما از قوم حاجی بیو هستیم. جوانها پشتکی های علف یا جوال های آرد را سنگین سنگین پشت می کنند و دلشان خوش است که از نسل حاجی بیو اند. قصه اول. حاجی بیو مرد بزرگ و تنومندی بود که هیچ کس تا حالا جورش را ندیده است. زور زیادی داشت و هیبتش زهره را آب می کرد. همیشه مرتب بود و بهترین لباس ها را می پوشید، هرچند کفش و لباس دوخته اندازش پیدا نمی شد و او مجبور بود از کفش تا کلاهش را سفارشی بدوزد. ممکن است عجیب به نظر برسد، ولی حقیقت دارد که داخل هر لنگه کفش او یک بزغاله می توانست بخوابد. به همین جهت هر وقت می خواست جایی برود به نوکرانش دستور می داد که کفش هایش را پیش و پیش وارسی کنند. چند باری که بزغاله یا بره ای را میان کفشش له کرده بود، آنقدر نوکرانش را به خاطر بی‌احتیاطی قمچین زده بود که سفیدی به بدنشان نمانده بود. وقتی از زدن دست کشیده بود، گفته بود: گناه حیوانهای زبان بسته به گردن نوکرهاست، نوکرهایی که خودشان یک بزغاله هم نمی‌ارزند. حاجی بیو 70 نوکر داشت که کارهای مختلف او را سامان می دادند. آشپزی، نگهبانی، مهمانداری، تیمار اسب، دهقانی، آسیابانی، علفکنی و این 70 نوکر غیر از 70 چوپانی بودند که گله های مال او را در 70 ناوه می چرندند. هیچ کدام از این چوپان ها همدیگر را نمی شناختند، چون هیچ وقت همدیگر را نمی دیدند. هر کدامشان یک سر دنیا بود. خود حاجی هم اکثر آنها را نمی شناخت، چون در طول سال فقط یک بار هر کدام را می دید که آن هم یادش نمی ماند. فقط یک چیز که هر روز وجود حاجی را برای همه گوشزد میکرد صدای عطسه‌اش بود. او به قدری بلند عطسه میزد که تمام چوپانهایش در هر جا میشنیدند. حتی حیوانات هم به صدای عطسه او عادت کرده بودند. کمتر روزی بود که حاجی عطسه نزند. بزهای حاجی بیو به اندازه یک گوساله بزرگ می شدند. شاخهای آنها به حدی دراز و پیچ در پیچ می شدند که لابلایشان صدها گنجشک لانه می کردند و با خیال راحت تخم می گذاشتند. جوجه هایی که سر از تخمها بیرون می آوردند همانجا بزرگ می شدند و پرواز یاد می گرفتند و پی سرنوشتشان می رفتند. بزها هم از بس مغرور بودند، نه از نشستن آنها خبر می شدند، نه از رفتنشان و نه از لانه هایی که با اطمینان بالای سرشان می ساختند. خب با علفسیری که آنها می خوردند باید هم بزرگ و بیخیال می شدند. زمین های آن زمان مثل حالا که لخت و اور نبودند، علف داشتند تا کمر. روزی یکی از بزهایی که شاخش مثل درخت شاخه شاخه بود و شاخه هایش در هم پیچ می‌خورد، سردرد داشت. اول مثل آدم سرش را روی یک سنگ گذاشت و از ته دل ناله کرد. بعد که از شدت درد بیتاب شد، شاخش را مثل کنده به زمین بند کرد و دشت و کوه را شخم زد. گنجشک هایی که لای شاخه هایش لانه داشتند ترسیدند و محکم روی تخمه هایشان نشستند. بز سردرد مثل گاو زمین را شخم زده می رفت. آخر شاخش به سنگ بزرگی گیر کرد و یک شاخش شکست. چند تخم گنجشک به زمین افتاد و ته پایش له شد. گنجشک ها به آه و ناله افتادند که خدایا ما چه گناه داریم؟ بز که درد سرش زیاد شد آنقدر بیتاب شد که سرش را با آن شاخهای پیچ در پیچش با تمام توان تکان داد. یک دفعه تمام دنیا را پر گرفت و تخمها و جوجه ها به هر طرف تید و باد شدند. بز سردرد مثل آدم جن زده آنقدر سرش را تکاند که یک دانه تخم گنجشک لای شاخهایش نماند. بعد مثل گربه وحشی شروع کرد به خوردن تخمها و جوجه ها. همه را پاک خورد و لپایش را لیزید. خبر که به حاجی رسید رو به قبله استغفار کرد و گفت توبه از عجایب آخر زمان توبه. خنجرش را گرفت و بی مجال بر سر بز رفت. با صدای بلند گفت این نشان بدیوم نیست. بز وقتی حاجی را دید مثل آدمیزاد سرش قط قط خندید. حاجی چنان خونش به جوش می آید که حوصله نکرد بز را بخواباند. همانطور نشسته سرش را برید. بعد سر بریده بز را با تمام توان با پشت سرش پرتاب کرد. سر که به زمین خورد چنان صدای بدی داد که همه گاو و مال از وحشت تور کردند و گنجشک ها پر زدند. از آن پس بزها لاغر شدند و شاخهایشان به هر سنگ و چوب گیر کردند و شکستند. گنجشک ها هم ناگزیر لانه هایشان را از شاخ آنها جمع کردند و رفتند جاهای دیگر. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.